Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
تاریکی شب دشت سالزبری رو فرا گرفته. همونجا اونقدر ساکت و آروم و سرده که انگار که کل انگلستان به خواب فرو رفته. هر اتفاقی که تو این تیکه از زمین رخ بده هیچ وقت انگار کسی ازش باخبر نمیشه. ولی کسانی در تاریکی این دشت در حال راه پیمایی به سوی مقصدی خاصی هستن. ما میدونیم این مقصد جایی نیست جز استونهنج. بنایی متشکل از سنگ‌های اونقدر بزرگ و سنگین که بعضیا عقیده دارن موجوداتی بجز انسان‌ها اونا رو اونجا قرار دادن. آیا واقعاً ساخت این بنا توسط انسان‌های 3000 سال قبل از میلاد غیر ممکن بود؟ آیا موجودات فضایی یا ارواح به انسان‌ها در ساختش کمک کردن؟ شاید هم جادوگرهای باستانی با استفاده از قدرتشون این بنا رو به وجود آوردن. ولی گذشته از همه اینا، اصلاً چرا؟ هدف ساخت این بنا چی بوده اصلا؟ اگه موجودات فضایی ساختنش، چه نیازی بوده که سری سنگ و کنار هم روی یه نقطه از زمین بذارن و برن؟ خورشید الان داره طلوع میکنه. ما داریم کم کم اون آدمهایی که به سمت استونهنج میمدن میمیریم. اونا کسی نیستن جز پاگانها. اونها دارن میان که طلوع خورشید رو در استونهنج ببینن و بلندترین روز سال یعنی انقلاب تابستانی رو جشن بگیرن. بیشتر اونا دروید و پاگانن که طبیعت رو میپرستن و قدرت عظمت خورشید رو ستایش میکنن.
Some 20,000 modern-day druids, pagans, and partygoers gathered round the prehistoric monument to cheer the dawn of the summer solstice. They dressed in antlers, black cloaks, and oak leaves, and danced to the sound of drums and whistles. The stone pillars were lit in pink and purple floodlights. One woman from New York says she'd saved up for a year to make it to Stonehenge. She says for her, it's as important as the Muslim pilgrimage to Mecca.
گزارشگر داره تعریف میکنه که 2000 نفر درویدا و پاگان ها تو این بنای تاریخی گرد هم اومدن تا طلوع خورشید رو تو انقلاب تابستان جشن بگیرن. اونها در حالی که با خرقه های سیاه و برگ های بلوط خودشون پوشوندن و شاخ گوز هم سرشون گذاشتن، در حال رقصیدن با صدای طبل و سوتن. ستون های سنگی با نور آفتاب بامداد به رنگ صورتی و بنفش در میاد. زنی هم که اهل نیویورک میگه که یه سال پولش رو جمع کرده تا بتونه این وقت از سال خودشو به اینجا برسونه. اون میگه که این سفر براش در حد زیارت حج برای مسلمون ها مهمه. فقط در یک روز خاص از ماه جوانه که خورشید دقیقا بالای سنگ هیل طلوع میکنه. سنگی که حدود 800 فوت از دایره اصلی بنا فاصله داره. این سنگ و سایه این سنگ درست باعث میشه که استونهنج دقیقا به دو قسمت مساوی تقسیم بشه. اندازه‌گیری های دقیقی که در ساخت این بنا به کار رفته و هم امتداد بودن دقیق نور طلوع خورشید با سنگ هیل در انقلاب تابستانی باعث شده تا این فرضی به وجود بیاد که شاید هدف از ساخت استونهنج تشخیص زمان رسیدن بلندترین روز سال بوده. حالا اگر این فرضیه درست باشه، آیا استونهنج سال، ماه، روز یا حتی ساعت‌ها رو میتونه نشون بده؟ آیا ممکنه که این بنا بزرگترین تقویمی باشه که در طول تاریخ ساخته شده؟ اگه اینطوره، پس چرا زمین زیر استونهنج پر از بقایای اجساد انسان هاست؟
Oh, are not the results of mass hysteria.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت 28 رادیو عجایبه. اگه قسمت‌های قبلی رادیو عجایب شنیده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم تا الان رادیو عجایب رو نشنیدید، پس دست به جنبونید. می‌تونید رادیو عجایب رو از تمام اپ‌های پادگیر با سرچ عبارت رادیو عجایب پیدا بکنید و بشنوید. فقط کافیه من رو در کست باکس، آیتیونز یا هر جای دیگه سرچ بکنید و پیدا کنید و فالو کنید و گوش بدید. قسمت 28 یه ویژگی خاصی داره، اونم اینه که تو فروردین ماه 1400 داره ضبط میشه و میشه گفت الان سال جدیده و ما دوی نوروز باستانی هستیم. من اول از همه تبریک میگم سال جدید رو به تمام شنوندهای رادیو عجیب، چه کسایی که تازه دارن میشنون و چه کسایی که از قدیم رادیو عجیب دارن میشنون. امیدوارم سال خوبی براتون باشه، سال جدید براتون سال پر از موفقیت، حال خوب، به دور از بیماری، به دور از تمام اتفاقات بدی که امروز برای هممون داره میفته باشه. یه سال خیلی خیلی خوب برای همتون باشه. امیدوارم دردی توش نباشه، راحت باشید، پرپول باشید و کلی آرزوی خوب براتون دارم. امیدوارم تو سال جدید من یکم پرکارتر بشم، بتونم هر هفته حداقل یک اپیزود بدم، یکم از آرزوهایی که شاید نتونم بهش برسم براتون بگم. ولی به طور کلی امیدوارم سال خوبی براتون باشه. من توضیحات در مورد اپیزود جدید رو از اینجا به شروع میکنم. میدونم خیلی طول کشید تا قسمت دوم استونهنج رو بدم، ولی عذر میخوام. بشنویم قسمت دوم استونهنج.
سال نو، حال نو، اگر مبارک جانم، دیگر مبارک گلم، مگر مبارک چاله و چاله نو بر ما مبارک، حالا آیا مبارک حبیب چرا مبارک، قیل نو قال نو لابد مبارک، جیگر بی خود مبارک، ایوان سر خود مبارک، سال نو
روز. من میرم سراغ بررسی جدیدترین تحقیقات و یافته ها درباره استونهنج و این مسئله رو نشون میدم که استونهنج ممکنه تنها یه بنای باستانی و قدیمی نباشه و جزئی از یه پدیده بسیار بزرگتر از خودش بشه. آیا ممکن استونهنج یه معبد برای دروک‌ها باشه یا شاید هم مکانی برای دفن و ادای احترام به مردگان؟ ما امروز قرار این تئوری‌ها رو بررسی کنیم. تو قسمت قبل به اونجا رسیدیم که کانگینتون و تیمش بقایای اجساد متعلق به انسانهایی که در زیر استونهنج دفن شده بودن رو کشف کردن، ولی این تیم اولین کسایی نبودن که زیر استونهنج جسد کشف میکردن. این افتخار قبلا نصیب یه آدم دیگه به نام ویلیام استوکلی و تیمش شده بود که این بنا رو تو سال 1721 تا 1724 بررسی کرده بودن. اونا استخونهایی که متعلق به یه دختر حدوداً 14 ساله بود رو نزدیکی‌های استونهنج پیدا میکنن. همراه با این دختر لوازم زینتی، خمره، یک زوبین، یک گیره سر برنزی دفن شده بوده. با توجه به این لوازم زینتی فاخر، آیا این دختر یه آدم مهم بوده؟ مثلا پرنسس چیزی؟ اصلا چرا اینجا دفن شده بوده؟ حالا بیاییم 80 سال بریم جلوتر، بریم اوایل قرن 18، جایی که ویلیام کانگینتون و تیمش در طی حفاریشون تونستن حدود 200 گور درست پشت در استونهنج و اطرافش کشف کنن. به همراه این اجساد چیزایی مثل خاکستر انسان، شیپور ساخته شده از شاخ، سلاح، ظروف سفالی، کوزه و ترش‌های سنگی هم دفن شده بود. تیم کانگینگتون در یکی از این گورها اشیای با ارزش‌تری هم پیدا کرد. یکی از اجساد همراه خودش یه خنجر و یه قلاب کمربند ساخته شده از جنس طلا و با دو تکه طلا به شکل الماس و همراه خودش داشت. پس احتمالاً این فرد هم شخص مهمی بوده. شاید عضو خانواده سلطنتی بوده، شاید یه جنگجوی ارزشمند، یا شاید هم یه قربانی. ولی چه کسانی اونو قربانی کرده بودن؟ احتمالاً درویدها. برای سالیان تورانی این طوری وجود داشت که استونه دست یه معبد برای درویدها بوده که در اون انسان‌ها رو قربانی می‌کردن. درویدها تو عصر باستان جایگاه بالایی در فرهنگ سلتیک برخوردار بودن و بالاترین مقامات رسمی هم متعلق به اونا بودش. اونا معمولا کاهن بودن، ولی شغلایی مثل معلم، قاضی، شفادهنده و فیلسوف هم تو بین اونها دیده میشد. جامعه درویدها داره سلسله مراتب خاص خودشون هم بوده. با رنگای شنلاشون از هم دیگه میشد جایگاه و رتبهاشون رو تشخیص داد و فهمید هر کدومشون چه منصبی دارن. یه شبیه به حالا دنیای هری پاتر. چیزای زیادی راجع به درویدها گفته شده، ولی چیزی که راجع بهشون تایید شده اینه که اونا چندین خدا رو پرستش میکنن که مهمترینشون طبیعته.
It's not clear why Stonehenge was built, but some experts say its builders aligned the stones with the sun as part of its sun-worshipping culture. A spokeswoman for modern-day Druids says celebrating the solstice is a way of attuning with the cycles of nature and connecting with the land.
یه گزارشگر به نام ملیسا گری گزارش میده که هنوز معلوم نیست که استونهنج به چه دلیل ساخته شده، ولی عده‌ای از متخصصان میگن که این بنا و سازندگان این بنا عمدن اونو با نور خورشید هم امتداد قرار دادن و یه بخشی از فرهنگ خورشید پرستیشون رو میخواستن با این کار نشون بدن. سخنگوی درویدهای مدرن میگه که گرامی داشتن انقلاب تابستانی روشیه برای مطابقت با چرخه طبیعت و پیوند با زمین. پس احتمالاً اونها برای پرستش در این مکان گرده هم میومدن. درویدها به قربانی کردن انسانها هم معروف بودن. اونها معمولاً برای شفای بیمارانی که اوضاعشون وخیم بود یا حفاظت از جون کسایی که تو جنگ بودن دست به این کار میزدن. اونها معمولاً مجرمان رو قربانی میکردن، ولی گاه هم مجبور میشدن افراد بیگناه رو هم مورد عنایت خودشون قرار بدن. اولین کسی که استونهنج رو به درویدها ارتباط داد کسی نبود جز جان آبری، همون کسی که گودال‌های آبری تو قسمت قبلی رو به نام ایستاده بودن. اون به این نتیجه رسیده بود که درویدها استونهنج رو به عنوان یه معبد سلتیک ساختن. ویلیام استوکلی، همون کسی که بقایای اون دختر 14 ساله رو هم پیدا کرده بود، معتقد بود که این معبد مربوط به درویدهاست. با توجه به این که هنوز هم درویدها امروزه انقلاب تابستانی رو جشن میگیرن، تئوری با عقل جور در میاد. ولی برای اثبات این تئوری باید دلایل دیگه هم وجود داشته باشه. اگه با دقت‌تر به سنگ‌های بنای استونهنج نگاه کنیم، متوجه یه سری حکاکی‌های رمزآلود هم روش میشید. پیام‌های فراموش شده از گذشته که تو دهه 50 میلادی کشف میشه. یه پروفسور که یه باستانشناس و تاریخشناس هم بود، اومده بود داشت از گرافیتی‌هایی که توریستا روی استونهنج کشیدن عکس می‌گرفت و بررسیشون می‌کرد تا ببینه چیکار دارن می‌کنه. ناخواسته این وسط چشش می‌خوره به چیزی که تا قبل از اون هیچ کس دیگه متوجهش نشده بوده. اون حکاکی‌هایی رو پیدا می‌کنه که تقریباً غیر قابل تشخیصه. اون حکاکی‌ها به شکل تبر و خنجرن، ابزارهایی که با اونها احتمالاً در گذشته انسان یا حتی حیوان‌ها رو قربانی می‌کردن. این کشف باعث شد که اون پروفسور و تیمش دور هم جمع بشن و شروع کنن به تحقیقات راجع به این که استونهنج دقیق‌تر بررسی کنن و بتونن نشانه‌های جدیدی ازش پیدا بکنن. اونا مشغول بررسی دقیق‌تر سنگ‌های استونهنج شدن و در نهایت تونستن 12 تا حکاکی پیدا بکنن. چند سال پیش، یعنی دو سال 2011، خب این پیشرفت کرد، تکنولوژی لیزر اومد، تونستن راحت بررسیشون بکنن، شروع کردن تمام سنگ‌های استونهنج رو اسکن کردن و 115 حکاکی از تبر و تعداد کمی هم حکاکی از خنجر روی سنگ‌های استونهنج تونستن پیدا بکنن. با این کشف مشخص شد که استونهنج بزرگترین و تنها مجموعه از حکاکی‌های متعلق به دوره ما قبل تاریخ تو جنوب انگلستانه. بیشتر نقشه ها با چشم غیر مسلح اصلا نمیشه دیدشون. برای دیدنشون نیاز به لیزره. هرچه اطلاعاتی که تو این تصویر برداری لیزری به دستم اومد چیز خیلی جالبی بود. فهمیدن که تبرهایی که حکاکی شده دقیقا هم اندازه همن. میشه اینجوری نتیجه گرفت کسی که داشته این حکاکی رو انجام میداده یا کسی که داشته این حکاکی رو انجام میدادن از شابلون برای کشیدن خنجر یا تبر برای کنده کارشون استفاده میکردن. طبق یه مقاله که یه فرد دیگه به نام دیوید کیز تو روزنامه ایندیپندنت منتشر میکنه میگه این حکاکی ها میتونه نوعی پیشکش به خدایان بوده باشه. اینجاست که برمیگردیم به همون توری که میگفت استونهنج نوعی معبده. اینجا خود کیز میگه که تو فرهنگ هند و اروپایی سر تبر معمولا با خدایان طوفان تو ارتباط بوده و از افسانه های بازمانده از اروپای گذشته از سر تبر روبه بالا به عنوان تلسم جادویی برای حفاظت از محصولات کشاورزی و دارایی‌های مردم در برابر آسیب رعد و برق و طوفان یاد می‌شده. سر همه تبرهای حکاکی شده روی سنگ‌های استونهنج هم به سمت بالاست در حالی که خنجرها به سمت پایین اشاره می‌کنند. نقش سر تبر که بیشترین نقش هم توی این نقوش استونهنج هم شامل میشه احتمالاً به عنوان نذری برای آرام کردن خدای طوفان به تبع اونم محافظت از محصولات کشاورزی و حکاکی بوده. علاوه بر اینها توری معبد بودن استونهنج با تراش طاقت فرسایی که برای ساختش به کار رفته هم همخونی داره. مطابقت نحوه قرار گرفتن سنگ‌ها با چرخش خورشید و وجود استراترستون و آلترستون که به باور عموم مکانی برای قربانی کردن انسان‌ها بوده میتونه اثباتی برای درستی این توری هم باشه. حالا بریم نقاط ضعف این توری رو بررسی کنیم. کلمه دروید در فرهنگ سلتیک به معنی شناختن درخت بلوط. درویدها با جنگل‌های بلوط و شاخ و برگ و این درختان کلاً همه درختان یه ارتباط ویژه دارن. به همین دلیل خیلی عجیبه بیان معبدشون رو وسط دشتی که حتی یه دونه درخت بلوط هم وجود نداره، اصلا درختی هم وجود نداره، بنا کنن. دلیل دیگه هم که بیشتر تاریخ‌شناسا به خاطرش این توری رو قبول ندارن اینه که پیشینه ورود درویدها به بریتانیا به 2000 سال بعد از ساخت استونهنج میرسه. درویدها حدود 300 سال قبل از میلاد به این منطقه اومدن در حالی که استونهنج 3000 سال قبل از میلاد ساخته شده، یعنی چیزی حدود 2000 سال قبل از رسیدن درویدها. پس نتیجه میگیریم هر چند نمیشه به نظر قطعی هم راجبش داد، میشه گفت که آقا سازندگان این استونهنج هدفشون قربانی کردن آدم ها نبوده، یا حداقل اگر هم قربانی میکردن آدم ها رو درویدها نبودن. حالا میریم سراغ یه تئوری اصلی دیگه راجع به این بنا که بعد از اینکه تعداد بیشتری بقایای اجساد انسان تو استونهنج پیدا شد به وجود اومد. حتی اگه نقش درویدها رو هم از استونهنج فاکتور بگیریم باز هم به نظر میاد که در اصل این بنا برای مرگ ساخته شده. تو سال 2002 و 2003 7 گور جدید تو استونهنج پیدا میشه.
Last year, the remains of a Bronze Age archer was unearthed at Stonehenge. Now a team from Wessex Archaeology have found 6 more bodies near the mysterious ring of ancient monoliths. The remains of four adults and two children were found about half a mile from that of the archer. The grave also contained four pots, some flint tools, and a bone toggle for fastening clothing. The team believes the remains, like the archer, date from 2300 BC, which was around the time Stonehenge was built. But they say it's entirely possible the bones are those of people from different generations, as the grave seems to have been reopened to allow further burials. Andrew Fitzpatrick of Wessex Archaeology says this find is unusual, in that it's exceptionally rare to find the remains of so many people in one grave like this in southern England. He adds that the unearthed grave is fascinating because it's giving us a glimpse into the moment when Britain was moving from the Stone Age into the Bronze Age.
پارسال بقای کماندار که مربوط به عصر برنز بود در خاک زیر استونهنج کشف شد. حالا گروه باستانشناسی وسکس موفق به کشف 6 جسد دیگه در اطراف این بنای باستانی شده که 4 تا از اونها متعلق به انسان‌های بالغ و 2 تا دیگه کودکان. این اجساد در حدود نیم مایلی جسد کماندار پیدا شده. تو این گور 4 عدد گلدان، چند سنگ چخماق و یه گیره از جنس استخوان برای بستن لباس هم پیدا شده. این گروه معتقده که قدمت جسد کماندار به 2300 سال قبل از میلاد برمیگرده، یعنی حدود زمانی که ساخت استونهنج به پایان رسیده. ولی احتمال اینکه اجساد تازه کشف شده مربوط به نسل‌های متفاوت باشن بسیار بالاست، چون شواهد نشون میده که این گور چندین بار برای دفن اجساد جدید باز شده. یکی از اعضای گروه باستانشناسی و سکس میگه که قرار گرفتن این تعداد جسد در یک گور، اون هم در جنوب انگلستان، یه پدیده نادره. اون همچنین اضافه میکنه که عمق دفن این اجساد هم بسیار شگفت انگیزه، چون باعث میشه تا ما یه دید بیشتری در مورد گذار انسان ها از عصر حجر به عصر برنز به دست بیاریم. اینجاست که ما به برجسته ترین و محتمل ترین تئوری راجع به استونهنج میرسیم که میگه این بنا در واقع یک گورستان برای مردگان بوده. تو اوایل قرن 21 بعد از پیدا شدن اجساد تو استونهنج، عده از باستانشناسا و دانشمندان و اساتید دانشگاه و دانشجویان گره هم میان که این تئوری رو بررسی کنن. اعضای این گروه کسایی بودن که تئوری هایی که تا اون موقع راجع به استونهنج مطرح شده بود رو اصلا قبول نداشتن و فکر میکردن استونهنج احتمال جز چیزی بزرگتر از خودش هم هست. هدف این افراد پیدا کردن جوابی برای معمای بزرگ استونهنج بود. از سال 2003 پروژه استونهنج ریورساید باز شد تا تئوری جدیدی درباره استونهنج یا بنای باستانی دیگه‌ای که در نزدیکش به نام دورنینگتون وال بود به وجود بیاد. سرپرستی این پروژه رو فردی به اسم مارک پیرسون که پروفسوری تو انستیتوی باستانشناسی UCL بود به عهده داشت. اما جرقه اولیه ایده از طرف دوست و همکار پیرسون، رامیلیس آنینا، به ذهنش کاشته شده بود.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
بذارید داستان دوتا رو براتون تعریف کنم، خیلی باحاله. این دوتا قبلا توی یه پروژه دیگه تو ماداگاسکار آفریقا با هم همکاری میکردن و تو سال 1998 هم دوباره همدیگر رو میبینن و راملسانی میاد انگلستان و تا پیرسون رو ببینه. پیرسون برای اینکه حالا اومده انگلستان برش میداره، میگه آقا بیا بریم استونهنج رو ببینیم. وقتی که میرن اونجا پیرسون تعریف میکنه که آنینا از این سنگای بزرگی که دیده بود شگفت زده بود و خیلی براش چیز جذابی بود. پیرسون گفت من برگشتم بهش گفتم که حیف که هیچ کس نمیدونه چرا این سنگ ها ساخته شده. خود پیرسون میگه که آنیا با یه قیافه کاملا متعجب و با یک چشم‌بره و با یه حالت انزجارگونه به من نگاه کرد، گفت من رسابی تو با من نزدیک 2 سال کار کردی تو ماداگاسکار، انگار که هیچ یاد نگرفتی، اون 2 سال عملا به باد فنا دادی. پیرسون میگه چطور؟ گفت ببین من از آفریقا دارم میام، جایی که مردمش باور دارن مردگان رو باید با سنگ دفن بکنن. چرا؟ چون سنگ طولانی ترین و قدرتمندترین ماده‌ای هست که در طبیعت باقی میمونه. حامی قسمت رادیو عجایب کارنامه است. کارنامه یکی از سرویس‌های جدیده که دیوار معرفی کرده. ببینید من خودم ماشین ندارم و ماشین روندنم بلد نیستم، ولی میدونم که خرید و فروش ماشین یکی از سخت‌ترین کارهایی که میشه آدم بکنه، کلی هم دردسر داره. اگه شما قصد داشته باشین یه ماشین رو بفروشین، مجبورید که یه جورایی این ماشینه رو تایید بکنید. یکی میگه اون لاستیکش کجه، یکی میگه رنگش رفته. برای اینکه بتونید همه اینا رو با اطمینان بالا انجام بدید، گاه هم پا میشید میرید سراغ یه تعمیرکار آشنا که اون بررسی بکنه و این حرف. هیچ تضمینی هم برای حرفش وجود نداره. اینکه حالا شب چی خورده باشه، با خانومش دعواش نشده باشه شب، و اینکه بچهش مثلا یه کاری نکرده باشه، مثلا اون یه ساعت قبلش یه اتفاقی براش نیفتاده، خیلی تاثیر داره روی اینکه چه جوری کارشناسی بخواد بکنه ماشینتون رو. ممکنه کلی هم اشتباهات زیاد داشته باشه و در آخر هم با یه ماشین خراب رو به شما بفروشه یا شما ازش بخرید. این باعث میشه که کلی ضرر بکنه. اما کارنامه که یه سرویس جدید از دیواره اومده، این مشکل کاملا برطرف کرد. شما میتونید برید تو سایتشون و درخواست کارشناسی آنلاین بزنید و تو محلی که خودتون میخواید حضور اون کارشناس رو تعیین بکنید. کارشناس کارنامه میاد در اون محل و 435 بخش مختلف ماشین که شامل بخشایی مثل رنگ و بدنه و مدارک هویتی و مدارک ماشین رو بررسی میکنه و حتی تا 20 میلیون هم ضمانت میده که این کاری که داره انجام میده کار درست و دقیقیه. حالا اگه قصد دارید ماشینتون رو بفروشید یا یه ماشین رو بخرید، میتونید همین الان برید به لینکی که تو توضیحات این اپیزود قرار دادم و با استفاده از کد تخفیف 20% رادیو عجایب درخواست یه کارشناسی آنلاین بود. طبق گفته همین آنیا، سنگ نماد ابدیت بود. این گفته با عقل جور در میمد، چون سنگ جز معدود موادیه که حالا تو گذر زمان تغییر نمیکنه. چوب خیلی زود از بین میره. حالا ببین فعلا این قسمت این داستان پیرسون و آنینا رو بذاریم تو ذهنمون، بریم سراغ این که اصلا ببینیم چه اتفاقی افتاد. این مکالمه بین پیرسون و آلا دوستش باعث شد که اصلا ایده پروژه استونهنج ریورساید به ذهن پیرسون برسه. پیرسون میخواست بفهمه که آیا نظر آنیا راجع به استونهنج درسته یا نه. برای همین افتاد دنبال این که جواب این قضیه رو پیدا بکنه. برای یافتن جواب این سوال پیرسون عقیده داشت نه تنها زمین زیر استونهنج، بلکه زمین اطرافش هم باید حفاری بشه. این شد که تیم پیرسون به بررسی یکی دیگه از بناهای باستانی اون اطراف به نام دورنینگتون والز رسیدن.
Like Stonehenge itself, the structure's precise purpose remains a mystery. Experts believe the fine helps show the Stonehenge was once much more than just a cluster of sandstone blocks standing in an empty field. Archaeologist Tim Darvell says the complex was perhaps the largest ceremonial center in Europe.
خبرنگار چارلز میلدوسو میگه که دقیقا مثل استونهنج، هدف از احداث این بنا هم هنوز مشخص است. متخصصان میگن که این بنا کمک میکنه نشون بدن استونهنج خیلی بیشتر از فقط چند تا تکه سنگ رسوبی وسط زمین خالیه. باستانشناسان به نام تیم دراویل میگن که احتمالاً ترکیب این دو بنا با هم بزرگترین گورستان باستانی در اروپا رو تشکیل میده. دورنینگتون وار که در 2 مایلی شمال شرقی استونهنج واقع شده، یکی از بزرگترین هنج‌های انگلستانه و شاید میشه گفت بزرگترین هنج کره زمین هم هست. اگه یادتون باشه تو قسمت قبل گفتم که هنج یک کلمه قدیمیه به معنی سازه‌ای که توسط گودال احاطه شده. استونهنج تنها هنج شناخته شده دنیا نیست و مشهورترینشون ولی هست. بقای چندی هنج دیگه هم تو انگلستان وجود داره. چیزی که امروز دورنینگتون وال باقی مونده یه محوطه دایره‌ای عظیمه که داخل زمینی سرسبز و اطرافش هم به حالت خندق کنده شده. ولی اصل چیزی که این گروه پیدا کردن در زیر سطح زمین قرار داشت. قطر این هنج هم 500 متره و به نظر میاد که 4 تا ورودی قبلا داشته. ولی فقط یکی از این ورودی‌ها امروز قابل تشخیصه. این ورودی با جهت طلوع خورشید در انقلاب زمستانی یا همون کوتاه‌ترین روز سال هم امتداده. یعنی خورشید تو این روز دقیقاً از بالای ورودی مرکزی دورنینگتون والز طلوع می‌کنه. دقیقاً برعکس استونهنج که خورشید در انقلاب تابستانی از بالای سنگ هیل طلوع می‌کنه و بنا رو به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کنه. موضوع اعضای گروه استونهنج ریورساید رو بیشتر به ادامه حفاری‌هاشون برانگیخت و اونا مشغول تحقیق رو دورنینگتون والز تو دو مایلی رود ایوان شدن. این رود هم مهمه چون از کنار استونهنج عبور میکنه. در طی حفاری‌ها گروه به این نتیجه میرسه که دورنینگتون والز قبلا منطقه خیلی شلوغی بوده و محلی بوده برای اسکان مردم. مردم دورنینگتون والز در خونه‌هایی که از چوب و گچ ساخته شده بوده و مساحت 5x5 داشتن زندگی می‌کردن. اونا تخمین می‌زنن که توی بازه زمانی حدود 1000 خونه که 4000 نفر توش زندگی می‌کردن توی مکان وجود داشته. تعداد زیاد استخون‌های خوک هم که توی منطقه پیدا شده نشون دهنده اینه که گوشت خوک منبع اصلی گوش برای این جامعه بوده. همچنین باستان‌شناسا بقایای تعداد دیگ خیلی بزرگ رو هم پیدا کردن که به نظر میرسه از اونها برای پخت غذا تو جشن‌ها استفاده می‌شده. احتمالاً جشن انقلاب زمستانی و تابستانی. یکی از اعضای گروه استونهنج ریورساید در مورد این تحقیقات میگه که جشن‌هایی که به مناسبت تغییر فصل یا انقلاب تابستانی و زمستانی گرفته می‌شده میتونسته به پروسه ساخت اون بنا هم مربوط باشه. منظور این آدم از اون بنا استونهنجه که ممکنه علت احداثش شناسای زمان فرارسیدن انقلاب تابستانی یا زمستانی بوده باشه. برعکس دورنینگتون والز به نظر نمیسه که استونهنج محلی بوده که کسی تو اصلا زندگی میکرده، چون هیچ مدرکی از وجود خونه، تولید غذا، جشن گرفتن و کلا اسکان تو استونهنج وجود نداره. به نظر میرسه که این بنا بیشتر جایی بوده برای بازی، نه زندگی کردن. طبق گفته پیرسون، استونهنج و دورنینگتون والز تقریبا همزمان با هم ساخته شدن، یعنی احتمالاً کسانی که در دورنینگتون والز زندگی میکردن استونهنج رو ساختن. همونطور که قبلا گفتم رود ایون هم از کنار استونهنج و هم از کنار دورنینگتون والز عبور میکنه. اعضای پروژه استونهنج ریورساید عقیده داشتن که مردم دورنینگتون والز از این رود برای رفت آمد به استونهنج استفاده میکردن و این رود دو مکان رو به هم مرتبط میکرده. ولی فقط این دو مکان نیستن که رود به هم اونا رو متصل میکنه. اینجا قضیه جالب تر میشه. پیرسون در این باره مینویسه که احتمالاً این رودخانه به علت متصل کردن دنیای مردگان و زندگان اهمیت بالایی داشته. سازهای چوبی و فناپذیر به کار رفته تو دورنینگتون وال در برابر سنگهای استونهنج بیانگر مفهوم گذر از مرحله زندگی به مرگ. این همون چیزی که قبلتر گفته بودیم تو ذهنتون نگه داریم. چوب در برابر سنگ. این دقیقا همون چیزی که رملیس آنینا گفته بود. سنگ های استونهنج برای ادای احترام به مردگان و پیشینیان ساخته شده بودن. در واقع این مطلب مبنای تئوری پیرسون رو تشکیل میده. توی همون مقاله پیرسون می‌نویسه که بدین ترتیب تبدیل چوب به سنگ استعاره از ورود از مرحله زندگی به مرگ، همان گونه که بدن از پوست و گوش به استخوان تبدیل میشه. آیا سازندگان استونهنج تا این حد درگیر مقوله مرگ و زندگی بودن که به خاطرش دست به ساخت چنین بنای عظیمی زدن؟ تئوری پیرسون و رمیسانیا به اینجا ختم نمیشه. این تئوری همچنین میگه که مردم اون زمان برای مراسم خاکسپاری پروسه‌ای رو انجام میدادن. تو این پروسه اینجوری بوده که اونا از رود ایون عبور میکردن. اونا بقایا جسد عزیزانشون رو با قایق از رود ایون به سمت استونهنج میبردن و بعد از اون یه مرحله دیگر رو شروع میکردن و از طریق جاده‌ای که به استونهنج ختم میشده جنازه رو به سمت محل دفن منتقل میکردن. پیرسون اینطور توضیح میده که امتداد رود ایون تعبیر از راهی است که مرده ها باید برای ورود به عالم ارواح طی کنند تا هنگام رسیدن به استونهنج کاملا از پوسته فانی خود جدا بشن. به بیان دیگه مرحله عبور از رودخونه نشانگر یکی از مهمترین دغدغه های مردم، یعنی عبور از مرحله زندگی و سفر آخرت به سوی دنیای پس از مرگ. این خیلی جالبه، البته آشناس چه کارهایی که تمدن بشری برای درک زندگی بعد از مرگ نکرده. مثلا نقش زندگی بعد از مرگ برای مصری باستان اونقدر پررنگ بود که اونا فرعون ها و مقامات بالا رتبه خودشون رو با انواع جواهرات و طلا و گنج به خاک می‌سپردن. مردم بین النهرین به این باور بودن که خدای به نام ویلو انسان رو با ترکیبی از خون و خاک رس خلق کرده، شبیه تمام ادیان ابراهیمی. وقتی کسی میمیره قسمت فانی وجودش به خاک رس تبدیل میشه و به زمین برمیگرده، ولی بخش غیر فانی به دنیای زیر زمین سفر میکنه و از رودی به نام کور عبور میکنه. قبایل ماری که ساکنین اصلی نیوزلند امروزی بودن باور داشتن که مردگان بعد از مرگ از درختی به سمت قعر اقیانوس، جایی که پیشینیانشون منتظرشونه، سر میخورن و میرن پایین. مردم یونان باستان عقیده داشتن که مرده ها بعد از مرگ باید با یه قایق از یه رود خاص عبور کنن. من اصلا میسته که آب نقش مهمی تو تمام این باور رو داشته، همینطور پیوستن به اجداد و پیشینیان. مثلا تو دینهای غربی مثلا مسیحیت این باور وجود داره که انسان باید خودش رو برای زندگی جاویدان بعد از مرگ آماده کنه، جایی که بیماری دردهای فیزیکی دیگه وجود نداره. اون میتونه به دیدار پروردگارش بره و دوستان و خانواده‌اش هم تو اونجا دوباره ملاقات بکنه. دقیقا مثل تمام ادیان ابراهیمی، همشون همچین چیزی رو دارن، زندگی بعد از مرگ. دو فاکتور مهم آب و ملاقات با اجداد که تو همه این باورها مشترکه ما رو با تئوری که استونهنج و دورینگتون والز به هم وصل هستن میرسونه. پس اگه دورینگتون والز مکانی بوده که مردم اون زمان در اون کار میکردن و غذا میخوردن و میخوابیدن و خلاصه تمام کارهایی که یه سری آدم برای زندگی کردن میکرده، آیا استونهنج همون بنایی نبوده برای بزرگ داشت مردگان و از همه مهمتر آرامش ابدیشون؟ بهتره اینجوری بگیم که آیا استونهنج در واقع یه آرامگاه خیلی عظیم و سنگین بوده. تو سال 2008 ماک پارکر پیرسون با یه گروه بزرگتر از باستانشناسا که متشکل دانشمنده و دانشجوی خودش بوده دوباره میاد برای حفاری کردن استونهنج. تو این پروژه یه نتیجه خارق‌العاده پیدا میشه. این دفعه پروژه استونهنج رساد فقط رو حفاری تو یک چاله خاص متمرکز میشه که قبلا کنول ویلیام هالی تو سال 1920 تون حفاری کرده بود. دستیار هالی که فردی به نام رابرت نورد بود اومده بود و یه سری از کشفیات حالی توی منطقه رو که شامل خاکستر انسان‌ها و سایر چیزا میشد رو دوباره اونجا دفن کرده بود. طبق گفته پیرسون، نوئل بقایای جسد حدود 90 نفر رو دوباره تو خاک دفن کرده بود.
Bones of 63 people found at the site suggest that family groups were buried at a circular enclosure which was a larger version of Stonehenge and was built 500 years before the monument we know today. Professor Mike Parker Pearson at University College London says the remains included men, women and children, and the location of many of their bodies was originally marked by bluestones. The study also shows that up to 4,000 people had travelled from across Britain to build Stonehenge.
چیزی که شنیدی مربوط میشه به گزارش اتفاق بزرگ. اون میگه که استخونهای پیدا شده از 63 نفر نشون میده که مردم تو گروههای خانوادگی تو یه محوطه دایره‌ای شبیه نسخه بزرگتر از استونهنج دفن شده بودن. این گروهها طبق چیزی که ما الان میدونیم حدود 500 سال قبل تر از استونهنج ساخته شده بودن. پروفسور مایک پارکر گفت که بقایا متعلقن به زنان، مردان، کودکان و موقعیت اکثر اونها با سنگ‌های کبود نشانه گذاری شده. همچنین این مطالعات نشون میده که حدود 4000 نفر از سر تا سر انگلستان به این منطقه میدن تا استونهنج رو بسازن. مایک پیتر، روزنامه‌نگار انگلیسی و باستانشناسی که تو پروژه استونهنج یونیورسیتی تو سال 2008 هم همکاری کرده بود، تخمین میزنه که حدود 240 نفر تو استونهنج دفن شدن. این در مقیاس اون زمان تعداد خیلی زیادیه، چون جمعیت انگلستان تو زمان ساخت استونهنج کمتر از 100 هزار نفر بوده. باور بر اینه که بیشتر کسایی که تو استونهنج به خاک سپرده شده بودن بزرگسال بودن، چون از بین جسدهایی که پیدا شده تعداد کمیشون متعلق به بچه هاست و با جمع‌بندی کلی این کشفیات پیرسون و تیمش به این نتیجه رسیدن که استونهنج در واقع بزرگترین آرامگاه انگلستان در هزاره سوم قبل از میلاد بوده. ولی این بنا فقط جایی برای دفن مرده ها نبوده، بلکه این بنای سنگی سمبولی بوده برای نشون دادن اهمیت پیشینیان و به تبع اون گذشته و البته زندگی پس از مرگ تا بتونن آینده بهتری رو بسازن. به نظر من میتونه این محتمل‌ترین تئوری باشه. تئوری پیرسون و رمیسانیا بیشتر از بقیه با عقل جور در میاد. احتمالاً گذر از رود ایون یه نوع آیین خاکسپاری بوده تا سفر روح از زندگی به مرگ رو نشون بده. مردم به یه جور روایت احتیاج دارن تا به زندگیشون و اینکه در چه راهی اون رو صرف کنن اهمیت بدن. و برای ساخت این روایت میان و مرگشون رو به همون اندازه‌ای که برای زندگی ارزش قائلن معنادار می‌کنن. در واقع مرگ و زندگی به هم دیگه معنا میبخشه. دورنینگتون والز مکانی بوده برای زندگی، تشکیل جامعه، جشن و پایکوبی، ولی در مقابلش استونهنج مکانی بوده برای مرگ، ولی نه به شکل ناخوشایندش، بلکه به شکل شرافتمندانه. استونهنج جایی بوده برای حرمت گذاشتن به رفتگان، نشون دادن تأثیر موندگار اونها. روح انسان مثل چوبیه که بعد از مرگ به سنگ تبدیل میشه و سنگ پابرجا ماندگاره. به نظر میسه که سازندگان استونهنج به هدفشون رسیدن. استونهنج هنوز پا برجاست. هنوز هم داره یاد کسانی رو که ما از دست دادیم رو زنده نگه میداره. زندگی بعد از مرگ رو ارائه میده و در جای خودش هم باقی خواهد. من تا اینجا برجسته ترین و رایج ترین و محتمل ترین تئوری هایی که راجع به استونهنج وجود داشت و ارائه دادم. اولین تئوری این بود که این بنا یه نوع تقویم باستانیه که شاید با تقویم امروزی ما قابل مقایسه نباشه، ولی با توجه به نوع چیده شدن سنگ ها و هم امتداد شدنش با نور خورشید به نظر میسه این تئوری تا حدودی میتونه محتمل باشه. مخصوصا هم امتدادی طلوع آفتاب با سنگ هیل در انقلاب زمستانی چیزی نیست که بگیم غیر عمدی و اتفاق بوده. ولی من فکر نمی کنم که دلیل ساخت استونهنج این بوده باشه. هرچند میشه این تئوری رو دلیل چینش سنگ ها به این شکل که هستن رو در نظر گرفت. تئوری بعدی هم میگه که درویدها استونهنج رو به عنوان یه معبد برای خودشون ساختن. خیلی غیر ممکن نیست، ولی به لطف یافته‌های تاریخی جدید ما می‌دونیم که این تئوری از بقیه خیلی غیر محتمل تره. پس بالاخره هدف اصلی از ساخت استونهنج چی بوده؟ به نظر من تئوری ارائه شده توسط پارکر پیرسون که میگه استونهنج در واقع نوعی آرامگاه و بنا برای زندگی بعد از مرگ از همه محتمل تره. من با این تئوری موافقم. حالا نظر شما چی؟ به پایان قسمت دوم استونهنج و داستان استونهنج رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشین از شنیدنش. اگر میخواین رادیو عجایب بشنوید، همونجوری که گفتم میتونید از اپای پادگیر رادیو عجایب پیدا کنید. فقط کافی عبارت رادیو عجایب سرچ بکنید و من در تمام اپای پادگیر، چه که از باکس باشه، چه آیتیونز باشه، چه از هر جایی که از طریق فید پادکست منو میخونید، میتونید منو پیدا کنید و بشنوید. پیشنهاد منم اینه که حتما از اپای پادگیر بشنوید، چون اپای پادگیر خیلی کمک میکنم به این که من یک آماری داشته باشم و بیشتر شنیده بشم. یه تشکری هم میکنم از تمام کسایی که از من حمایت کردن. اگه از من حمایت میکنید حتما اسمتون رو به من بگید، اسمتون داخل اون تایتل حمایتتون بنویسید تا من بدونم کی از من حمایت کرده. حتما ازش تشکر میکنم، از علی عزیز، آرمین عزیز و محمد عزیز تشکر میکنم که حمایت کردن منو در چند وقت گذشته. از این قصد دارم همه اسما رو بگم تو هر اپیزود. از کسی که از من حمایت کردن تشکر میکنم و اسمشون رو میگم. تشکر از همتون. امیدوارم اگر هم کامنتی حتما دارید موقعی که دارید حمایت میکنم برام بذارید، حتما حتما میخونم براتون و باز محبتتون رو جواب میدم. بچه هم جواب کامنتی نداشته بودم پر اسماشون نوشته بودم، دستشون میفشارم. امیدوارم هر جا که هستم موفق باشم. در مورد اپیزود بعدی من یه پیشاپیش بگم، احتمالا اپیزود بعدی هفته دیگه منتشر میشه. اپیزود بعدی یه مقدار ویژه‌نامه عید، یعنی اپیزودی که من قرار منتشر بشه ویژه‌نامه عید. آخر اپیزود رو باهم اصلا ادیت نمی کنم، یه مقدار دیالوگ مستقیم من باشه شما شنوندگان. اپیزود بعدی هفته دیگه منتشر میشه، روایتش مثل اپیزود اول رادیو عجایب خیلی شبیه به داستان سندروم شهر بنفش و یه ویژه نامه است برای عیده و امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. یه کار خیلی خیلی خفنه و ترسناک هم از اتفاقه. من باز ازتون تشکر میکنم، لطف کردید که تا اینجا منو شنیدید. داستان سندروم داستان خیلی جذابی بود برای من. من وقتی که در موردش میخوندم و مخواستم اجراش بکنم تو بدترین شرایط روحیم بودم. اپیزود دوم رو من نتونستم اونجوری که میخوام ضبط بکنم، حتی با اینکه آماده بود قبلتر، ولی راضی نبودم کاری که تو بدترین روزهای زندگی من آماده شده بود و ضبط شده بود منتشر بشه، چون احساس میکردم به حال بد ضبط شده و حال بد رو به شما منتقل میکنم. تجدید دادم کار اتفاق نیفته و بذارم سر فرصت زمانی که میتونم و بهترین کیفیت میتونم ارائه بدم رو براتون آماده کنم بفرستم. نمیگم بهترین کیفیته، ولی از اون چیزی که من قبل تر ضبط کردم بهتر. امیدوارم هر جا که هستید موفق باشید، از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. تا قسمت بعدی شب و روز براتون خوش و خرم باشه. خداحافظ.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.